أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. سیما بقیت الله السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. انظر مبارك سرور المعزل سخن در آیات سوره مبارکی مائده می باشد. آیه که تلاوت شد آیه چهارم از این سوره شریف است که انشاءالله به سمع مبارک می رسم. بازگو شد نظرم بارکتون که خداوند سبحان در آیه سوم در ضمن اثبات مسائلی که به عنوان پاره از محرمات در شرع مقدس اسلام محسوب میگردد، آنگاه در میان این مباحث جمله معترضه ای رو مطرح فرمود که دیشب نظرم بارک عزیزان توضیح اجمالی و نسبتا کافی دادیم. محضر مبارکتون اونجا که فرمود الیومنی عرسل لذین کفرون من دینکم، امروز معیوس داشتن کفار از دین شما، و اشاره کردیم که چهار صفت و چهار خصوصیت برای روز عظیمی خداوند در این فراز نورانی مطرح می کند که شاید به کمتر روزی در تاریخ اسلام این نشانه ها منطبق باشد الا همان که دیشب بازگو شد محضر مبارک. اون روزی به یأس کامل جان مشرکین و کفار رو گرفت و دانستند دیگر بیرق اسلام نمی افتد. دوش های توانمندیست و شانه های نیرومندیست که این بیرق رو بر دوش می کشد. بعد از نبی مکرم اسلام اونجا بود که یأس الذین کفروا، یأس کفار رو گرفت، هنگامی که حلقه نبوت متصل به حلقه امامت شد و مفقوده در بین نداشت. اینجا زمانی بود که یأس کفار رو گرفت، زمانی که خداوند سبحان دین رو کامل می کند، اکمال دین می آید، اتمام نعمت می آید، ثمردهی در دین، نعمتهای خداوند سبحان رنگ خود رو پیدا می کند با ولایت الهی، به هنگامی که اسلام در رتبه‌ای قرار می گیرد برای مسلمین که رضای خدا در آن قرار دارد، که گفتیم این چهار نشانه نشانه هاییست که نه با روز فتح مکه می سازد، نه با روز آیه براءت می سازد، نه اینها نشانه هاییست که با حرمت گوشت خوک سازگار باشد، با حرمت خون سازگار باشد، اساساً این مسائل نیست، بلکه این چهار نشانه همون چهار نشانه عظیمیست که در اون ماجرای بسیار بزرگ حجت الوداع، حجت البلاء، حجت الکمال، همون که همین نام ها در آن حج نیست نهاده شد و واقعی بسیار با عظمت قدیش شکل گرفت که دیشب در این باب توضیح دادیم و به همین مقدار بسنده می کنم. آن که امشب منظرون براتون مطرح است، یسألون که مازا حل لهم، یسألون که سآل بکنن پیغمبر از شما، مشخص می شود که سآل هم در حال مستمر بوده است که به شکل فعل مضارع مطرح می شود. یه مرتبه سآل نکردن، یسألون که در آیه قبلی لیستی از محرمات آمده بود، 11 حرام مطرح شد در معکولات. اینجا سوال میکنند از اون چه حلال است در باب معکولات. یسالونی که مازا و حل لهم، سوال میکنند چه چیزی برای اینها حلال است پیغمبر. شما ابتداعا بگویید، مشخص میشه این سوال یه سوال کلی نبوده، به لحاظ اینکه بعد میبینیم جهتدار پاسخ داده میشود. اینا از یه مسئله خاصی در ذهنشون بود سوال می کردن، حال توضیح می دیم خدمت عزیزان. شما ابتداعا کلی بفرمایید قول احل لکم الطیبات، بگو هر آنچه طیب در عالم وجود دارد همه برای شما حلال است. احل لکم الطیبات، خداوند احل حلال شده است برای شما هر آنچه از طیبات وجود دارد. کلمه طیبات به جمع طیب است، طیب و طیب آنی را میگویند که پسندیدگی خاطر در آن وجود دارد. ما لا فیه الغزاره، اون که در آن غزارت و ناپسندی و مخالفت با طبع، عدم ملائمت با طبع و وجود انسان در آن نباشد، اون رو طیب میگویند. اون که در آن غزارت و ناپسندی و عدم مطابقت با طبع دارد، این رو خبیث میگویند. و خبائث جمع آن خواهد بود. فرمود هر آن که به عنوان طیب است و طیب است و نفس انسان ها میپسندد او را، پاکیزه است در نزد انسان ها، این حلال الهی همین است، خداوند این شیء را حلال میکند. و هر چه در آن غزارت و ناپسندی دارد، پس طبعا خبائث است و حکم حرمت بر آن بار میشود. یه جمله خداوند فرمود، کلی مطلب همین، اما نکته ها در این وجود دارد و شاید نکته اساسی آن است که به هر حال بارها محضر مبارکتون گفته ایمون، خداوندی که آسمان آفریده است، زمین آفریده است، منظومه و کیهان آفریده است و این وجود و این جسم و جمع را و این دستگاه دوبارش را و این طبیعت جسمانی و فیزیولوژیک را به ما عطا فرموده است، همان خدایی است که انبیا را آورده است، قرآن نازل کرده است، وحی آسمانی نازل کرده است، شرایع الهی را آورده است. یعنی آفریدگار طبیعت با آفریدگار شریعت یکیست، خالق تکوین و خالق تشریع یکیست. لذا طبیعت و شریعت باید با هم همگون باشند. اگر در جای ناسازگاری دارن، انطباق ما دچار مشکل شده است و الا نمیشود قواعد طبیعی با قوانین تشریعی ناهمگونی و ناسازگاری داشته باشند. اگر شیعی به عنوان حرام در شرایع الهی و در شریعت مطرح میشود، بدانید در طبیعت هم با شما سازگار نیست، با جهات طبیعی شما ناسازگار است، چون خالق یکیست، قانونگذار یکیست، اشتباه نمی کند. این دو عالم رو او آفریده است، این دو جهان به فرمان او، چه جهان طبیعت چه جهان شریعت، یه سازگاری کلی بین این دو نظام وجود دارد، هر دو نظام کلی دارند و نمی شود غیر از این باشد. بارها در قرآن شریف به این حقیقت خداوند سبحان اشاره می کند، این هماهنگی و اتحاد بازگو می شود. اگر خداوند سبحان اینجا فرمود احل لکم الطیبات، طیبات برای شما حلال است، اون که وجود و طبع شما میپسندد، پس طبعا حکم شرع باید تلبیت این امضا کند، یعنی قانون شرع مطابق با قانون طبیعت میشود. اون که طبع وجود آدمی به عنوان پاکیزه اون رو امضا میکند، شارع امضا میکند. اون که خبیث است و شارع به عنوان خبیث معرفی میکند، این طبع این وجود هم باید بداند که این خبیث است و ناسازگاری با این جسم دارد و بود حکم مطلان اون بدهد و تبعیت اون نکند، به لحاظ این قاعده کلیهی که بین این دو حقیقت وجود دارد. جمله کوتاه فرمود که حلال است برای شما طیبات و ما علمتم من الجواره. از اینجا مشخص میشه که سؤال جهتداری بوده است. یکی از مسائلی که مورد ابتلا بود و مورد سؤال واقع شده بود و خداوند اینجا پاسخ اون رو مطرح میکند در سطر اسلام، همین مسئله ابتلاع به کلب سید بود. یعنی اینکه به هر حال اینها دوست می‌داشتن به شکاری بروند و اهل شکار هم بودن، صیاد معانی اگر نبودن به هر حال صیاد حیوانات و بادیه بودند و اینها دوست می‌داشتن که خلاصه در امر سید اشتغال داشته باشند. و نوعاً در امر سید انسان همیشه استعانت از حیوانات کرده است و از اینها استفاده می‌کرده است، بهره می‌برده است. حالا جا الامیر و معه صبر صائدا به القضا، در ضرب المثل های ادبی و شواهد مثال پای بازه های شکاری باز شده است. باز دست شهر و نخجیر این ما، بندگان دست تقدیر این ما. اون باز دست شهر کرکس و نصر و باز و صبر و اینها تربیت شده های اینها، و به هر حال خود کلاب فهود اینها حیواناتی بودن که در عرب به عنوان حیوان و ابزار سید از اینها استفاده میشه. سوال این بود که اگر ما از طریق سید حیوانی را به دست آوردیم، از گوشتش میتوانیم بخوریم یا نمیتوانیم بخوریم؟ ما گفتیم برو این حیوان رفت، دیدیم که گوسفند برای، دیدیم که این آهوی صحرا برای ما آورده است، رسیدیم بالا سر شکار، دیدیم جان داده است، اما این حیوان ما گرفته است میخه گلوی این شکار رو برای ما آماده کرده است. این میته است؟ شما گفتید حرمت علیکم المیته، این جزء میته است یا حلال است؟ میتوانیم بخوریم یا نمیتوانیم بخوریم؟ اگر این باز ما زد حیوانی را از بین برد، ما حق استفاده از اون داریم یا نداریم؟ این زمینه سوال بوده. چون مسئله هم لابلای احکام لحوم و گوشت بود مطرح شود، بذار در اینجا خداوند سبحان خط باب فرمود: و ما علمتم من الجوارح مکللین، از اون چیزها که برای شما حلال است و میتوانید بخورید این مورد است که سوال کردید. و ما علمتم من الجوارح، و اون چی که شما میآموزید من الجوارح مکللین، ما علمتم اون چی شما آموزش میدهید من الجوارح. کلمه جوارح جمع جارحه هست. جارحه در لغت از ماده جرح و اجتراح دو معنا دارد. یه معنای اون اثرگذاریست، خود جراحت اون اثریست که ایجاد میشود در بدن. معنای دوم اکتساب است، کسب است. الذين اجترحوا السيئات، اونها که اکتسبوا السيئات، اکتساب سیئه میکنند، خود کسب کردن. به اندام و اعضاء بیرونی بدن ما جوارح میگویند، کما این که به اندام بیرونی ما از جهت بعد معنوی جوانح، جوانح میگویند. به اینها جوارح میگویند. چرا؟ چون اینها ما کسب ما هستند، ما با همینها کسب میکنیم و تحصیل شی میکنیم، با همین دست و با همین پا و با همین قدم و با همین نگاه و با اینها سما کسب میکنیم همه چیز را. بذار اینها جوارح میگویند. جارح یه معنای اون به معنای اون که اون چه اثر میگذارن، یکی اون چه کسب میکنن. در اینجا معنای اولیست جارح در کلام عرب به اون حیواناتی میگفتن که ضربه خودشون میزدن به حیوان دیگر، جمعش میشه جوارح. در اینجا فرمود هر اون چه شما آموختید از این جوارحتون، یعنی از این حیواناتی که دست آموزشون کردید، تعلیمشون دادید، علمتون من الجوارح، اما نه همه این حیوانات. این دوست بلنگ هایی که تعلیمشون دادید نه، این باز هایی که تعلیمشون دادید نه، این صغر هایی که تعلیمشون دادید نه، فقط یه گروهشون مکلبین. کلمه مکلبین از ماده تکلیب و از ماده کلب می آید. کلب یعنی سگ. تکلیب تعلیم الکلب للصید، یعنی در اصل خود تکلیب یعنی سگ را مهیای برای شکار کردن، منتها لازمش تعلیمه. تعلیم کلب للصید لذا معنا میکنن. اون جارحه‌ای که چه باشد؟ از این نوع باشد. هر حیوانی که شما، هر سگی که او را آموختید، علمتم، تعلیمش دادید، من الجوارح، از همین جوارح و از این حیوانهای صیاد، منتها مکلبین مرادمون کلبا هستن، اونها که آموزش شکار در این نوع حیوان دادید شما، من ما علمکم الله، از آن شیوه آموزشی که خدا به شما راهش یاد داده است، شما می توانید با حیوانات این شیوه ارتباطی را برقرار کنید. خدا این استعداد رو به انسان داده است که بتواند این اسب را، این حیوان را، این سگ را این گونه دست آموز کند. خداوند این ظرائف را به شما تعلیم داده است، این شیوه ارتباطی را بتوانید نه فقط با هم نوع خودتون، بلکه با غیر هم نوع خودتون را برقرار کنید و بتوانید این حیوان را تعلیم بدید که با یه اشاره این مسائل را انجام بدهد. به ملاحظه فرمودید که چه کارهایی با این حیوانات انجام بشن. فرمود این نوع از حیوانات صیاد، اینها با دو سه شرط اون چه برای شما کسب میکنن حلال است، میتوانید بخورید. حالا قبل از این که ادامه آیه رو بگیم به حکم فقهی قضیه هم روشن باشد، این واژگانی که معنا کردن یه قضیه بازگشتی داشته باشه. فرمود اون چه شما ما علمتم من الجوارح، اون چه تعلیم میدهید از این جوارح و جارحه و از این حیوانات صیاد، مکلبین به شرط این که تعلیم کلب باشد، کلاب باشد، از این نوع. زمانی گفته بودیم منظر مبارک عزیزان که ما بحثی داریم مثلا در فقه به نام بحث کلاب عربه. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه که گاه شواهد مثالی را از اون خدمت عزیزان من آوردم و از افتخارات فقهی ماست کتاب مکاسب شیخ انصاری، مخصوصا مکاسب محرمه و علی التأسف که کمتر خوانده می شود الان، به دقت لازم خوانده نمی شود. در آن ساعت که ما را وقت خوش بود دو مرتبه بنده این کتاب را خوندم، درس گرفتم از دو استاد به لحاظ حساسیتی که این مباحث در نظر ما داشت. یکی از مباحثی که در اینجا مطرح می شود بحث کلاب عربه است، احکام صدها است. یعنی شیخ دارد بحث ماکسب رو مطرح می کند، از چه طریقی می توان اکتساب کرد، چه طریق مشروع است، چه طریق مشروع است، آیا طریق فک خریدن و فروختن می شود، آیا سگ قابلیت خرید و فروش دارد؟ از اینجا وارد بحث کلاب می شود. بعد مصادیق روایی رو میارد، تقسیمات فقهی رو مطرح می کند و در اینجا مرد میدانداری می کند خلاصه این کار که ما سگ داریم که این کلب الماشیه است، این سگ چوپان است، سگ گله است، کلب الحائف داریم و کلب البستان که این بال منظر و باغ است، و ما کلب الحراش داریم و کلب المعلم. کلب المعلم یعنی سگ تعلیم یافته، کسی که سگی که آموزش علم گرفته است، متعلم شده است، دارای علم شده است، کلب معلم. و بعد چهارم کلب الحراش یعنی سگ ولگرد. بعد اونجا شیخ دارد که سگ ولگرد قابلیت خرید و فروش ندارد، اون نمیشه قیمتی در ازارون اگر بپردازن معامله باطل است، کسی مالک نمیشود، ساپور نمیشود. اما اون سه نوع دیگه هم قابلیت خرید و فروش دارن، میشه این حیوان روش معامله کرد، فروش خرید. و خلاصه میبینیم که گاهی هم قیمت ها خیلی گزاف و خیلی بالاست و خیلی سنگین قیمت هایی در این باب پرداخت میشود، و گاهی هم میبینیم قضایا جدیتر از این قضایا هست. یه موقوفه خیلی مهم نیست در انگلستان در لندن که مربوط به هزارات سگ هاست، به اصطلاح خیلی موقوفه سنگینی است، یه نوع سگ های خاص هستن که این وقت اون هاست دیگه، حالا نوش جانشون به هم سلیقه ها مختلف هست دیگه در این حال. این چهار حکم رو بچه هم میکنه مرحوم شیخ، و اونگاه بین این ستایی که قیمت دارن بحث کلب معلم مطرح میشه. و عجیب است این حیوان تا نبینید خداوند سبحان کلب معلم رو جایگزین اون زابهی میکند که کار رو نهاده است بر گردن این حیوان زده است، میگه نوش جانتون بخورید. بعد اونجا جمله سعدی یاد انسان می آید که عجیب است، حکایت سگ چو علم آموخت او رست از زلال. سگ چو علم آموخت او رست از زلال. همین حیوان وقتی که دانش آموخته شد، وقتی که چیز یاد گرفت، همین حیوان هم از کلب بودن به در می آید، باها پیدا می کند. کیف چه برسد به انسانی که سر بر والی تعلیم و تعلم بگذارد؟ علم با وجود انسان چه می کند؟ دانش با هستی انسان چه می کند؟ کجا انسان رو می برد؟ کجا آفتاب می کند وجود انسانی را که او فروغسته در وادی علم و معرفت باشد؟ این حیوان خصوصیات عجیبی دارد، در فقه احکام دارد، در روایات، اصلا در کتاب السید و الذباحه یه بحثی داریم در فقه، کتاب مفصلیست السید و الذباحه جلد 13 و سال شیعه، مثلا اونجا باب 51 روایات کلب معلم است. که اصلا این ائمه اومدن یه روایاتی برای این سگ گفتن، این چه خصوصیاتی دارد، حکمی دارد، شیوه حلیت ذبیحه آن چگونه است، که همه متخذ از این آیه مبارکه و کلمه نورانی است. فرمود شما بخورید، برای شما حلال است. ما علمتم من الجواره، اون چه تعلیم دادید، آموزه دادید از این جوارهتون، دست آموز کردید از این حیوانات سیاتون، البته همه شون نه مکلبین، سگهای نامرادن، تعلموهن من معلمکم الله، از اونهایی که خدا شیوه انتقال و ارتباط رو بهتون یاد داد و شما تعلیم دادید. عجیب موجودی انسان چگونه میتواند با حیوانی که جنسیت با او ندارد، نوعیت با او ندارد، حالا جنسیت بگیم به معنای عامش بله، الانسان و حیوان و ناطق هم جنس بله اما هم نوع نه، اون نوع منطقی را ندارد با شما، چگونه انسان این تسلط رو خدا بهش داده است؟ آموزه الهی است، خداوند این تعلم رو به انسان داده است که میبینید چه میکند با حیوانات، چگونه گربه اونها رو به رقص در میآورد انسان، چگونه میمون اونها رو به اون شیوه در میآورد، چگونه حیوانات جسیم اونها رو آموزش میدهد، یعنی با مجموعه حیوانات چه میکند اندیشه انسان و چه میکند دانش آدمی و چه میکند هنرمندی انسان که این حیوانات رو به تصویر در میآورد، بلندشون میکند، مینشیندشون، کجشون میکند، راستشون میکند و با چه خصوصیاتی. فرمود اینها مما علمکم الله، اینها از آموخته‌های خدا به شما داده است، راههایی که خدا به شما داده است در ارتباط با وجود و هستی، از این استفاده میکنید و چنین میکنید. حالا از این حیوانات و از این ذبیحتون فکلو بخورید، این بخورید، البته با دو سه شرط. یک، مما امسک علیکم، شرط اول آن است، اولا شرط اول قبل از این میاد، اونی که این صیاد شما کلب باشد، غیر کلب نه. دو، فکلو مما امسکن علیکم، این حیوان نقشش این باشد که برد، و این هم همینطوره، یعنی واقعا اون سگهای شکاری درست اون شکاری های درست همین کارو میکنن، ولی نابترین سید رو هم که بگیرن جز اون که این رو برزنین بزنن نابودش کنن هیچ کار دیگه انجام نمیدن، سر سوزن خیانت نمی کنن در اون شکاری که برای صاحبشون دارن، 100% وفای به عهدشون رو اون روزی که پیمان بستن با مالک و صاحبشون که نقششون همین باشه که این شکار رو به زمین بزنن، فقط خلاف به عهدشون نمی کنن، خیانت در امانتشون این سگها نمی کنن، وفادار کامل هم. فکلو من ما امسکن، شرط دوم این که این سگها وقتی امساک می کنن یعنی اینها نگه می دارن، اینها امسکن علیکم، اینها برای شما نگه می دارن حیوان را، خودشون نمی خورن. اگر خود حیوان شروع کرد بخوردن، باقی مانده اون حیوانی که به دست این صیاد، این سگ صیاد از بین رفته است، گوشهش خودش خورده است، این هم حرام است. به نظر از سریع فقیهان و مستند به آیه شریفین رو حرام میدانند و قابل عقل نمیدانند. این که این حیوان شکار شما رو گرفته باشد براتون، دوم وقتی هم که این حیوان حرکت میکرد به سوی شکار شما گفتید برو، گفتید بسم الله الرحمن الرحیم، گفتید الله اکبر، اینجا مشکل حل است. سگ باشد، دوم فقط شکار رو برای شما زنین بزند آماده کند، سوم وقتی که رها کردید شما نام خدا را گفتید، مگر نه این بود که ما باید میخوردیم فقط از اون گوشتی که نام خدا بران برده شده است؟ شما نام خدا را ببرید به نیابت شما اون حیوان کارش میکند، مورد قبول است، این خصوصیت را دارد، خداوند این چنین قانون رو برای شما وضع کرده است. با این سه شرط میتوانید استفاده کنید از گوشت و اون حیوانی که در شکار بدین شیوه قسمت روزی شما حضرت حق نموده است. و تقول الله، اما یه مرتبه بعد از این حکم خداوند ما را ترسان، و تقول الله، به ترسید از خدا حواستون جمع باشد با خداوند سبحان، با حکم خدا شوخی نکنید، ان الله سریع الحساب، خدا معطلی در حسابتون ندارد، اگر بخواد سریع حسابتون میرسد، این دو شیوه است به بازی نگیر، با حکم خدا شوخی نکنید، با احکام الله جدی برخورد کنید. حالا اینکه فرمود و تقول الله، این تقوا و این ترسی که در اینجا مطرح فرمود از قبل، نکته اساسی آن است که بله شما این استثناء رو، این حکم رو خدا بهتون داده است، اما بدانید در باب صید اساسا روح شرع مقدس خیلی با صید سازگار نیست، یعنی با صید حیوانات به شکار حیوانات شرع مقدس حکم اولیش عدم صید است، صید رو مجاز نمیداند شرع مقدس، لذا تقسیم میشه از اول میگن از صید علا قسمه، ما دو گونه صید داریم، دو گونه شکار داریم، یه صیدی داریم که این جنبه تغذیه‌ای دارد، جنبه ارتزاق از این باب است، یه صیدی داریم که جنبه لهو است، یعنی به هر حال خستگی این مشغله اجتماعی و این کار اینشنگی و این کار مثلا پر فرسایش صنعت و کار به اونجا میکشاند که میگه آه این تفنگ رو بردنیم، این چستر خوبیست و دلولم هست و کمرشکن هست و بزنیم به کوه بریم بالا ببینیم چه میشه، آدر بیابان رو بگیریم سوار جیپ شکاری میشویم، اصله شکاری داریم و ما هم شکارچی خوبی هستیم و بریم ببینیم چه قسمت میشنم، برای تفریح و برای لذت بردن بهرام که گور میگرفتی همه عمر، بزنت مثلا این که سم رو به گوش بدوزد، گوش رو به سم بدوزد، این میشه سید لحیه و در شهر مقدس اسلام حرام است و این اجازه رو شارع نمیده، یعنی بهای جان حیوانات بیش از اینه که ما بخواییم لذت ببریم در وجود، ما بخواییم لذتی ببریم که روز جمعه مون صرف کنیم، شکار رو نشان مون تمرین کنیم، لذت روحی برامون بیاد، شارع چنین اجازه، این میگن سید لحوی در اسلام و سید لحوی حرام است، معصیت خداست و این اجازه رو نمیدهد شارع مقدس. سید فقط اگر جنبه ارتزاق داشته باشد، یعنی تأمین مواد غذایی باشد، پروتئینی باشد، و خلاصه بحث این باشد که حالا سید دریایی، سید زمینی، خشکیست، در آبیست، فرقی نمی کنند، اگر جنبه ارتزاق و تغذیه داشته باشد مجاز از شرع است، ولا فراوان متون روایی فقهی فتوا و مشخص است که این رو شارع مقدس قانون حمایت از حیوانات رو صادر نموده است و اجازه سوء استفاده از این حیوانات رو به پیروان خویش خداوند سبحان نمیدهد و از رسال دربار معصومین علیهم الصلاه و السلام زبات مقدسه محمد و آل محمد در این باب دستورات مؤکدی داریم و هشدار به این قضیه دادند، فرمود و اتقوا الله، پس هشدار خدا این امتیاز رو بهتون داد، اما شما در جا به کار ببرید. اینو برای بازی نرید، اینو برای تفریح نرید، اینو برای لذت روحی خودتون بردن نباشد. متقوا الله ان الله سریع الحساب. بدون بعد این چون بحث حلیت ها بود، الیوم احل لکم الطیبات، اکنون برای شما حلال شد طیبات. این الیوم هم همون الیومیست که قبلا گفتیم، الیوم احل لکم الطیبات، امروز برای شما خداوند طیبات را عذاب کرده است. نوش جان شما باد. حالا این قبلا طیبات گفته شده بود، این طرف گفته میشه که فتح باب باشد. اشاره کردیم در خط قبل چنین مثل شما میگید در گفتارتون میخواد مطلب نوعی رو بگید، اما متصلش میکنید به مطلب قبل، تکرارش میکنید تا ردیف سخن هموارتر گردد. احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لکم. حالا دیگه مسلمان ها راحت باشید. طعام اهل کتاب یعنی طعام یهودی ها و مسیحی ها بر شما حلال و طعام شما هم بر اونها حلال. این آیه شریف چه میگوید به خداوند چه حکمی رو مطرح میکند به مراد از این طعام چیز؟ خود مباحثی دارد. اولا زمان آیه نازل میشود به سال پایانی عمر نبی مکرم است، یعنی دیگه گفتیم سوره مائده ناسختون لیست به منسوخه، این سوره منسوخه نیست، همش ناسخ است، هر چومده احکام قطعی است و دیگه بعد از این هم خبری نیست. مجموعه احکام رو خداوند بخش از اون رو در مائده فرموده است. بذار طبعا این حکم یه حکم مسلم است و در سال 11 بعد از هجرت دارد گفته می شود، در سال پایانی عمر نبی مکرم مطرح میشه این قاعده و این حکم. تا قبل از نزول این، تا یه سال قبل، دو سال قبل، وضعیت برخورد اسلام با یهودیان و مسیحیان تفاوت داشته، یعنی از ابتدای هجرت. والذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر، درگیری با چهار قبیله و طائفه یهود در مدینه و اونگاه درگیری های پیاپی تا خود خندق، تا خود خیبر، رد پای یهودیان در تمام این جنگ ها وجود دارد. مسلمین یه دستور معکلی در برخورد با اهل کتاب داشتن، اینها کافرند، اینها نجسند، اینها مشرکند، یه حدت ها یه حدت ها نزدیک اینها نشید، دوربر اینها نرید، اینها عرق بدنشون چطور، خوراک اینها این، غذای اونها چی، یه حدت ها و حدت های در برخورد با اهل کتاب بود. مسائل هم خیلی جدی بود. خدا میکند که رگه هایی از فکر یهودی و مسیحی وارد اسلام بشود، در اون سالهایی که دارد جامعه اسلامی فرهنگ شکل میگیرند. خدا نکند یه رگه هایی از اون دنیا پرستی یهودیان بیاید آرز جان مسلمین گردد. مباد اون روز که پاره از اون رهبانیت و انزواء مسیحیت بیاد در این التقاط و این تخالط وارد جامعه اسلامی بشد، که شد رگه هایی بعضن از اون و بعض از این تفکرات یه جزئیاتی از اون وارد شد. برای چه مقابل این بحث جلوگیری شد؟ برای این که اون حشمت و جناب و شوکت اسلام تسلیف کردن، یه شدت های بیشتری در برخورد با یهودیان و مسیحیان و احتزمه وجود داشت. اون زمانی که استیلاء کامل آمد، حکومت اسلام جایگاه خودش پیدا کرده است، فرهنگ اسلام خودش رو نشان داده است، یهودیان و مسیحیان در جزیره العرب اهل ذمه شدن، یعنی تحت حاکمیت اسلام و مسلمان قضایا تخفیف پیدا میکنن، خداوند سبحان حکمش آسان‌تر می‌کند، یه تخفیفی در مسئله بازو می‌فرماید. فرمود الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. دیگه محدودیت‌های قبل رو نداریم، می‌توانید از طعام مسیحی‌ها و یهودی‌ها شما مسلمان‌ها استفاده کنید، اونها از طعام شما استفاده می‌کنند. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد نکته طعام است. خود طعام چیست اینجا؟ مراد از این طعامی که خداوند می‌گوید آیا جمیع قوت و خوردنی هاست یا نه یه خوردنی خاصی مطرح است از کلمه طعام؟ ظاهر امر آن است که اینجا اختلافی بین اهل سنت و شیعیان وجود دارد، هم در این آیه و هم در آیه بعدی که الان به دنبالش میاد. یعنی ما به طور کلی خب مستظریم، ما ذبیحه اهل کتاب رو به هیچ شکلش قبول نداریم. یه افرادی از ذبیحه اهل کتاب رو آیان اهل سنت بعضا قبول دارن، ما به شکل مطلق قبول نداریم. و طعامی که در اینجا مطرح می شود، اون که به عنوان طعام در اینجا گفته می شود، اساساً خود کلمه طعام در کلام عرب برید به لغت نگاه کنید، می نویسد البر. معنای اول طعام یعنی گندم، چون طعام غالب، چون قوت غالب، اون چه غلبه عمومی دارن، همین الان اولین تجارت قله دنیا رو چه تشکیل میده؟ گندم. اولین صادرات و اولین واردات خیلی از کشورهای دنیا رو در حبوبات و در مواد غذایی الان گندم تشکیل میده. لذا بهش میگن بر. بر یعنی اون طعام گسترده، و طعام یعنی بر. مجموعه حبوبات بر است، مجموعه میوه‌جات طعام است، مجموعه میوه‌جات طعام است، فاکهه، حبوب، بر، اینها رو میگن طعام. و ائمه علیهم السلام آیه را همین فرمودن که این گونه اشیاء و این گونه چیزها رو شما از اهل کتاب، مسیحیان و یهودیان بخورید، هیچ معنی ندارد، میتوانید استفاده کنید، به دبستان ما اینها داشته باشید، مشکل نیست. آن به ذهنتون نیاد این طعام شامل لحوم و گوشت ها میشود، چون اون قاعده قطعی و کلی بود. مسلمان حق استفاده از اون گوشتی که نام خدا بر او برده نشده است ندارد، و ذابح باید مسلمان باشد. اما یهودیان و مسیحیان ذابح مسلمان نیستند، اون شرایط ذبح اسلامی را ندارند. ازا مراد از طعام لحوم و گوشت اونها نیست، غیر ذبیحه اونهاست. فرمود امروز شما محدودیت ندارید، می توانید استفاده کنید از اون چه یهودیان و مسیحیان دارند، اونها هم استفاده می کنند از طعامش. به دنبال این مسئله حکم بعدی آمد. خب یکی از محدودیت هایی که بین مسلمین و بین جامعه یهود و نصارا تا این سال وجود دارد خود مسئله ازدواج است. مسلمین حق ازدواج و همسر دادن و گرفتن نسبت به یهودیان و مسیحیان را ندارند، با این حال نمی توانند این کار را انجام بدن. نسبت به مشرکین و کفار که بحثی نیست، یعنی اون که یهودی و مسیحی نیست، اون که منکر هستی از باری تعالاست، نسبت به اونها که فلا تمسکو به اسم الکافر، اون که اصلا به طور کلی آمده است و بس تا قیام قیامت باقی است، مسلمان حق ازدواج با کافر ندارد. یعنی با مادی فرد کمونیست بگید مثلا، با اون کسی که منکر وجود خداست، با اون کسی که غیر ارباب دین است، غیر اهل کتاب است، به هیچ وجه حق ازدواج ندارد مسلمان، نمیتونه بگیرد اون رو، هیچ نوع نمیتواند بگیرد. ظاهر امر بین شیعه و سنی هم در این بار فرقی وجود ندارد به طور کلی، اما نسبت به اهل کتاب، یعنی نسبت به یهودیان و نسبت به مسیحیان و بعضن اگر مجوس هم وارد اهل کتاب باشد، بنابر بعض از مباحث و نظریاتی که وجود دارد، حالا جایان اینجا نیست که مثلا ایزان تر کنیم بحث آجت ببینیم، نسبت به این طوائف قضایا فرق می کند. بعد از نزول آیه شریف قرآن فرمود و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اینها همان هم برشون. حالا آیه نیاز به توضیح دارم. اولا فرمود و المحسنات من المؤمنات، شما زنان محسنه مؤمنه، اینجا محسنات با سین نیست، با صاد تلفظ می شود، از ماده حسن می آید، از همان می آید به کلمت لا اله الا الله حسنی، از همان فرمایش وجود مقدس هست آمده، از اون ریشه لغت است. این حسن محسنات، اون زنانی که دخلن فی الحسن، اومدن تو حسن. حالا این حسن چیست؟ فرمود محسنات از مؤمنات، یعنی زنان محسنه مؤمنه. دوم و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، و زنان محسنه یهودی و مسیحی، میتونید اینها رو بگیرید، شما میتونید اینها رو به همسری بگیرید. حالا به چه شیوه ای این توضیح دارد، این تفصیلات داره درز میکنم، اما باید قدم به قدم بریم جلو. خدمت عزیزان، مراد از این محسنات این حسن چیست؟ کدام حسن؟ چه کسی رو بگیرید این حسنی که خداوند اینجا مطرح میکند چیست؟ ما چند حسن داریم در شرع مقدس. حسن اول خود اسلام است. اسلام حسن است عزیزان. ما تا زمانی که بیرون از حسن اسلامی، جانمان، خونمان، ناموسمون خیلی اعتبار نداره. اعتبار داره اما خیلی اعتبار نداره. وقتی که اومدیم داخل اسلام و داخل حسن اسلام شدیم، کسی جرأت ندارن به مال ما چپ نگاه کنن. حرمت مال مسلم که حرمت دمه، حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون مسلمان است. همین رو میگن، جانش، خونش، ناموسش محفوظ، اومده تو حسن، محصول شده است، محفوظ شده است. حسن بعدی حسن ایمان است. ما ممکن است بیایم تو حسن اسلام، اما تو حسن توی خونه اومدیم اما تو طبقات ساختمان نرفتیم، تو سن حیاتی یه مسئولیتی پیدا کردیم اما هنوز تو ساختمان نرفتیم. ایمان حسمه. خیلی ها ممکنه مسلمان باشند اما مؤمن نباشند، از بعض از امتیازات ایمان برخوردار نیستند. فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم، مثلا در باب غیبت وقتی مطرح میشد، آقا چی غیبت حرامه است؟ میگن نه، بعضی ها مسلمان هند اما جواز الغیبه هند، اینا متاسفانه از حسن ایمان بیرون آمدند. اینا کی هند؟ آقا اینا کسان هند که تجاهر به فسق دارند. اینا ما دیدیم که روز در علاش رؤوس الاشهاد در حضور مردم دیدیم فلان فسق علنی رو این آقا مرتکب شد، ما خودمون دیدیم چه کرد. این چی غیبت نداره؟ مسلمه باید گفت. کجاش مشکل داره؟ وقتی که این قضیه مشخص شد که این آقا این مشکل ندارد، این خیانت را کرده است، این جنایت را کرده است و برحال داره پیگیری میشه، قضایا روشن است در نظر مردم و جامعه، این انسان از حسن ایمان بیرون آمده است، لذا دیگه اون امتیاز و حرمت غیبت را چه میکنن؟ ازش میگیرن، میگن آقا غیبتش مجازه. من القا جلباب الحیا فلا غیبت له. اون کسی که خود چادر عیار و لباس عیار از تنش بیرون کشیده است، شما بخود زیر چادرش نکنید، شما غیبتش بکنید، غیبتش برای شما مجاز. این امتیاز چرا لغو شد؟ چون از حسن ایمان بیرون آمد. اگر برای تو حسن ایمان، امتیاز چی میشه؟ ثابت میشه. پس ایمان حسنه. این دو حسن سبونی که داریم ما در شرع مقدس، حسن بلوغ است. مادامی که عزیزان و فرزندان ما به سن بلوغ نرسیدند، خب اینها بعض از مشکلات برشون وجود نداره، بعض از نگرانی ها رو ندارن، یه قدر احساس آزادی بیشتر میکنن. از اون طرف هم گاهی اگر بنا باشه بعض از شهادت ها و بعض از مطالب رو بپذیرن، ممکن از این عزیزان نپذیرن. اما وقتی که پا به سن بلوغ میگذارد یه نوجوان مسلمان، میگن دیگه از امروز وظائفت فرق کرد، دیگه امروز چیز دیگر شدی، امروز تو یه شخصیت کاملی پیدا کردی، تو هر محکمه پا بگذاری تا بگوی اینی رئی تو کذا و کذا، میگن چشم بر چشم ما، اگر تو نگاه به شهادت کنی قلم رو قاضی به شهادت تو میچرخد میلرزد، تو امروز دیگه مقامی پیدا کردی، تو مکلف شدی به تکلیف الهی، تو شرافت تکلیف پیدا کردی و میای توی حسنی قرار میگیری. خود بلوغ حس هست، این یه حس هست. از حصول دیگری که در شرع مقدس اسلام وجود دارد ازدواج است. ازدواج حسی است، یعنی تا جوان ازدواج نکرده است، خب به هر حال با یه دیدی به اون نگاه میشود، اما وقتی که ازدواج میکنه زن و مرد مسلمان، در بینا میگن چی؟ میگن محسن و محسنه. یعنی اینها اگر یه جوان مسلمانی که این نموزه بالله به هر حال پیش آمده است و اون غلبه شهوت شده است و قضایا کار بونجا کشیده است که شبی در ایام جوانی خلاصه مثلا این پیش آمد خطای انجام رو، خب ببینید اگر ثابت شد و به اون شیوهی که در شرع مقدس حالا خوشبختانه یا متاسفانه اثباتش هم خیلی مشکله، اگر به هر حال اثبات شد به نوعی این قضیه که کار چنین است، خب میخوانند داغا رو فضل بو کل واحد زانیت و زانی فضل بو کل واحد من هما معتجنده، میخوانند صد تا زیانش الله میزنند. اما اگر تا که نگاه کردن شناسنامه آقا رو دیدن نوشته است متعهد، ایوا این آقا همسر دارد، بله این صحبت ها با ما نکنید دیگه. اگر ثابت شد که این عمل شنیع جنسی انجام داده است و این متعهد است، دیگه هیچ چاره نیست جز این که رو به جوخه اعدام بسپارید دیگه. دیگه اینجا ما با صد تازیانه محافظه نمی کنید. این انسان دیگه نباید بگوند، این انسان نباید بگوند. اگر مشخص شد این زن همسر دارد و متعهد است و چنین عمل زشت و شنیع جنسی رو انجام داده است، این دیگه عنصری نیست که بشه تو جامعه بهش اعتماد کرد و نگاهش داشت، همین به که نباشد. بطن الارض خیر لهم من زهر الارض، اینها زیر زمین باشن برای خودشون بهتره تا این که رو زمین باشن، اینا زیر خاک باشن بهتر است. ازدواج حسن است عزیزان، وقتی میاد تو حسن کسی بهش امتیاز میدن، میگن آقا با ازدواج شما و من تزب بس فقط احرز نصف دینه، ازدواج کردید آقا جوان مسلمان، خدا نصف دینت رو حفظ میکنن، فلیتق الله فی نصف الباقی، برو تو بقی نصف دیگرش فکر کن، نصفش با خدا نصفش با خودت. عجب رو میتیاد رسیدن، چقدر خوب ما سرمایه گذاری کنیم، بودجا رو این تنظیم کنیم، ما که میخوایم جوانانمون حفظ کنیم در جامعه، بله شما آیان و عزیزان والدین مکرم خانواده های محترم نظام ما حکومت ما که میخوان جوانان ما رو حفظ کنن و فکر کنن برای بعض از عدم آلودگی جوانانمون، اگر میشه نصفی از فرهنگ دینی رو با ازدواج حفظ کرد، پس میشه 50% بودجه فرهنگی مملکت رو چی صرف کرد؟ رو ازدواج صرف کرد. میشه یک اعلام عمومی ازدواج کرد، میشه یک سرمایه گذاری عمومی رو ازدواج کرد، به این قضیه رو درست کرد، چون با این 50% این بازخورشه، فیدبکش اینه در حال به اصطلاح آقایان در مدیریت، این بازخور قضیه است، و میشه میشونه حساب کرد. و اگر این قضایی ها که خیلی کار خوبیست، خداوند سبحان 50% تضمین میکنه، 50% دیگه کی؟ با خودت. مسئولیت 50% کم میشه گویا که نه. شما نماز خواندی امشب، نماز خواندی فردا شب، آقا برای تو گفت انکه تو بزد نشت و موکلکی موکلکه علی الصراط المعروف، هم گفت قدمت النکاح الموکلی ها کذا. امشب که نماز خواندی، فردا که نماز میخوانی بعد از اجرای این سیره، دیگه آقا هر یه رکعت نمازت شد 70 رکعت، 70 برابر فضیلت خدا میدهد به نمازت. خیلی امتیازه. کسی که میاد تو حسن ازدواج مسئولیت پیدا میکنند، از اون طرف چی پیدا میکنند؟ مسئولیت پیدا میکنند. همینطور که مسئولیت میدهند، در قبالش مسئولیت میدهند. میگن تو حالا پات کج بگذاری از تو دیگه توقع نداریم. تو تا دیروز به هر چیزی میگفتی و دم از این میزدی که آن جوانیست، املاد از شهوات از چیست، ما چه بکنیم؟ قواعد رو خدا در وجود ما قرار داده است، باید ارضا شود. او داد انا رجلون میزنی این مسائل میگفتی، اما الان قضایا فرق کرده، الان خدا به تو مسئولیت داده است، نعمت داده است به تو. و این حس است، حس پنجمی که در اینجا این حس مراد است، این حس در این آیه شریف مراد است، عفت است. عفت هنگامی که انسان به واقعی عفت می آید، هنگامی که زن و مرد عفیف می دانید که عفت صفت مشترک بین زن و مرد است. این زنان نیستن که عفت برای زنان گفته می شود، عفاف و عفت فقط مال زن نیست، مرد و زن هر دوشون باید عفیف باشن. عفت اون حالت صبر بر قوای جنسی است، زن و مرد نمی داند در اینجا. اون حاکمیت و تزلو به اصطلاح تزلو بر نفس است در وجود در نسبت به این امیان. هنگامی که انسان عفت دارد، عفیف می شود نفسی. خب این چه امتیازاتی خدا بر این باب، چه فضائلی می دهد به انسان عفیف. من عفو بطنه و فرجه، هر کسی که بتواند حفظ کند بطن خود را، شکم خود را، عفت در بطن، عفت در فرج داشته باشد، فقط دخل الجنه به غیر حسابه، برو وارد شو بهش را. خیلی هم سخت بود نمی گیرم اگر توانست اینها را حفظ کنی در زندگی دنیا. و ظاهرا اگر همین دو تا نصف بشه خیلی چیز دیگه، خیلی مشکل ها وجود ندارد دیگه، طبعا بی خود ورودی بهش رو نمیدهن. خب ببینیم در قبال این عفت چه امتیازاتی میاد، چه فضائلی میاد، چه پوانها در شهر مقدس داده میشه به عفیف. از اون طرف وقتی که از عفت بیرون میاد، زن یا مرد از عفت بیرون میاد، دیگه خیلی از امتیازات ازشون میگیرن و سلب میکنن. وقتی که احکام نظر رو خدمت عزیزان در سوره مبارکه نور مطرح میکردیم، احکام نگاه رو اونجا این حکم مطرح شد که نگاه کردن مرد مسلمان، البته حکم طرفینی زن و مرد ندارد، آیه هم طرفینی فرموده است، نگاه کردن انسان مسلمان و اجنبی به نامحرم. حالا ما مرد رو عرض میکنیم به لحاظ اینکه به هر حال طرف مقابل زن حساسیت بیشتری در ذهن آیان دارد، عرض میکنیم نگاه کردن به زن مسلمان به استثناء صورت، وجه و کفین، یعنی دست و صورت مستثناست. همونطور که بر زنان پوشیدن او واجب و لازم نیست در شرع مقدس اسلام، به ماورای صورت و دست نگاه کردن به اتفاق جمیع صاحب نظران حرمت اون مسلم و قطعیست، حرام است مسلم، حرام مبین و آشکار و روشن است. میخواد به موی زن باشد، میخواد به بدن زن باشد، به هر قسمت باشد حرام است. به صورت و دست نگاه کردن حرمت ندارد. خیلی از آیان میگن اگر قصد ریبه داری، اگر اینجا قصد شهوت است در نگاه کردن و لذت بردن است، حرام است. بله حرام است. اگر ما به دیوار هم به قصد ریبه نگاه کردیم ممکن اونم حرام باشد، حرام است. اما اگر قصد ریبه نیست، اما مقام تعلیم است، تعلم است، گفتشنود است، ضرورت اجتماعی است، اگر به هم خوف و حرام در این باب وجود ندارد، آیان فتوای به حرمت ندادن. احتیاطی در این باب فوقش گفتن، اونم احتیاط شاید وجوبی نماشد، احتیاطی در مسئله دارد. اما کی جرأت دارد به ماورای صورت زن مسلمان، زن عفیف نگاه کند؟ یه لاخ موی اون دیدی، برو بیس فردای قیامت رو یه پا جواب بده. خداوند سبحان حافظ منافع این زن عفیفه است، اگر اون نفهمید تو فهمیدی چه کردی و نگاه کردی، خودش نفهمید. اما فردا جماعت برو بیس جوابش بده، حالا برو جواب خدا را بده، خدا دارم دفاع میکنه از حقش. حالا این امتیاز مال کیست؟ مال زن عفیفه. اگر یه زن مسلمان بحث یهودی و مسیحی نداریم، زنان اهل کتاب شما تشمولی در یک کشور مسیحی در حد پوشش و عرف و متعارف اونها در کوچه و خیابان میتونید بهشون نگاه کنید، به قصد شهوت نباشد نگاه کنید، به سرشون نگاه کنید، به موشون نگاه کنید، به زلفشون نگاه کنید، به کاکلشون نگاه کنید، وقتی که طبق قاعده به انضباط اجتماعی خودشون دارن حرکت میکنن، در خلوت خانه هاشون نیستن، در به اصطلاح سن نیستن، وقتی شما دارید شرایط اجتماعی دارن نگاهشون میکنید در کوچه و خیابان، در شانزلیزه قدم میزنید دارید نگاه میکنید، اگر قصد شهوت نیست شما حرام انجام ندادید. حالا اگر زن مسلمانی از عفت خارج شد، یعنی دیگه عفیف نیست، این متاسفانه حافظ خیش نیست، عفیف نیست، میگن اون امتیازی که برای زنان مسلمان دادیم از این چه بکنید؟ بردارید، سلب کنید. این دیگه خدا حافظ منافعش نیست. وقتی این حافظ خود نیست، خدا هم حسش برمیدارن. به کذابه که مبتزلات لفی فتوه دادن آیان جمیعن، به کذابه که میگن همان گونه که نگاه کردن به اهل کتاب اشکالی ندارد، به اون معنا چون حرمت ندارند اینها، در اون حقی مسلمان و عقیده دارند. و کذابه که مبتزلات لفی لا ینتهین ازان نهین اهل تکشو، همونطور اون زنانه که مبتزله، یعنی مبتزله از ماده چی میاد؟ از ماده بعضله. بعضله میشه؟ یعنی بفرمایید، یعنی در اختیار قرار دادن، یعنی چشم دل باز کن که جان بینیم آنچه نادیده نیست آن بینیم. وقتی این طور شد که کسی خودشو بعضل کرد، مبتزل شد، یعنی در اختیار همه شد، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو، هر که میخواهد بنگرد، اگر کار به اینجا رسید از عفت بیرون آمده است و خداوند هم احترامش برمیدار. میگن دوان نگاه کردن به زنان این چنینی که عفت و حیا و حجاب را نگاه نمیدارن، مانند نگاه کردن به زنان یهودی و مسیحی است. اینها از حسن عفت بیرون آمده. عفت حسن است، عفیفه بودن حسن است. در اینجا فرمود حلال و آزاد است برای شما. المحصنات من المؤمنات، اول زنان مؤمنه عفیفه، شما دنبال عفت باشید، هیچ گوهری بالاتر از این پیدا نمی کنید. اینی که داریم، حالا بنده این بحث ندارم اینجا خدمت عزیزان، به زمان خدمت عزیزان میگفتیم پنج فاکتور داریم در ازدواج، 5 تا 20% میشه 100%، چه برای مرد چه برای زن فرقی نمی کنه. یکی از اونها فرض بفرمایید از 5 فاکتور، یکیش جمال است، بله هست، جایگاه دارن، اما داریم. اگر اومد جایگاه خودش رو عوض کرد، اگر کسی زنی را گرفت به ازدواج کرد، یا کسی مرد به اصطلاح همسر مردی شد، لجمالهی لجمالها، برای زیباییش فقط گفت من شیفته خط و خالش بدم و ما در پیاله از صرف یار دیده ایم، ای بیش هم از رزت شار به مدام ما بیلون برگرد با دیگیم. دارد در متون روایی اگر کسی صرفا زنی را برای جمالش بگیرد، از جمال همون زن لطمه می خورد. تو خود حدیث مفصل بخوام از این مجمل. اگر کسی زنی را بگیرد به خاطر ثروتش، لقناعها، از قناع همون زن لطمه می خورد، یعنی حلقه به گوش قناع همون زن می شود و لطمه از همونجا می خورد. اما اگر کسی زنی را بگیرد برای عفت او، خدا همه چیز می دهد، خدا هم اون دنیا رو میدهد، همون جمال رو تأمین میکند. یعنی وقتی که نگاه میکند، آن خلیفه گفت مجنون را، آن خلیفه گفت لیلی را، توی که از تو شد مجنون پریشان و قوی. این نگاه کرد جناب هارون، به تعبیر نقل مستقی گفت که این لیلی که دیوانه کرده است، این مجنون مجنون را، آواره کوه و بیابانش کرده است، این قیس عامری را، هم تو هستی با همین قیافه نازک و نارنجی و این زرد و سیاه و این وضعیت، تو هستی با این موهای دل کردن؟ این بر این گفت از دگر خوبان تو افسون نیستی، تو چیزی بیشتر نداری که مجنون اینطور دل داده توست. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. خداوند سبحان آنچنان می کند که احساس می کنی اگر برای عفت آمدی به میدان همسر داری، بعد احساس می کنی اونی که در خانه داری ملکه زیبایی است. خداوند اون جمال رو در اون زن تجلی میدهد، با اون نگرش رو به تو میده، با اون محبوبیت و تحبیب قلوب رو ایجاد میکند که رغبت به زیبارویانش نداری، اون رغبت ازت میرد. این به برکت عفت می آید، این به برکت حلق و به برکت تقوا می آید. و اینا خداوند فرمود و المحسنات و من المؤمنات، محسنات از مؤمنات و المحسنات و من الذین اوتوا الکتاب. و محسنات زنان عفیفه یهودی و مسیحی، اونها نه هر کسیشون، نه هر کدامشون با سوابق خاصشون، محسنات اونها. مگر کم وجود دارن زنان عفیفه در بین اهل کتاب؟ فراوان اونها تو مقیدن با آدمشون. به حال زنان عفیفه از اهل کتاب یهودیان یا مسیحیان رو اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافرین ولا متخذی اخدان، اینا رو میتونید با چند خصوصیت بگیرید. مطالب قدیم، مطالب شیرین است و باشد انشاءالله وقت گذشت. اینه که چگونه میتوان با کتابی ازدواج کرد، متخذی اخدان. دو مرتبه در قرآن تکرار شده است این لفظ. این خودش چه معنایی دارد؟ این دوست پنهانی از جنس مخالف یعنی چه؟ باب به اصطلاح رفاقت و دوستی با جنس مخالف و این مثالی دارد که انشاءالله این خدمت آیان عزیزان فردا شب مطالب رو به سمع شریف و زار گران قدر به حمد و قبل الهی انشاءالله خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند. دلهای ما به حقایق نورانی وحی آشنا بفرمایند. ما رو در دنیا و با ریز خار خان قرآن به اطرت قرار بدهد. صلوات الله علیه و آله. چی هست؟ الان به ذهن اومده این شبیه کلمه محسنات که اینجا گفتیم اسلام حس هست، ایمان حس بالاتر است. اگر کسی اومد تو حسن ایمان خیلی محترم میشه. اما شنیدید گفت آها مؤمن ایستاده از کنار کعبه، به من میگن یا کعبه را خراب کن یا مؤمن رو بزن، این تیر مستقیم رو کجا بزنم؟ این گروله توپ رو به مؤمن بزنم یا به کعبه بزنم؟ فهم در معتل نکن، به کعبه بزن و مؤمن رو حفظ کن. این المؤمن اشد یا اعظم حرمتا من الکعبه، شرافت و عظمت مؤمن گاه از کعبه فراتر میشه. این چه حس نیست؟ این چه حس نیست؟ حالا سوال میکنم از آیان عزیزم، اگر بخواییم مصداق واقعی مؤمنی بگیم که این شأن و عظمت رو داشته باشد، میتونیم کسی باداتر از وجود مقدس سید الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مطرح کنیم؟ یا کسی میتوانیم بالاتر از صدیقه طاهره سلام الله علیها معرفی کنیم که اینها در اون اوج حسن ایمان هست؟ دیگه پاره از عزیزان دونستن چه میخوام بگم، نیاز به گفتن ندارن. اگر علی ابن ابی طالب در اوج در حسن ایمان هست یا فاطمه صدیقه در اوج برخوردار از حسن ایمان هست، آیا اینها این مقدار حرمت نداشتن که چند روز بیش از وفات پیغمبر نگذرد اما مردم پیرامون اون خانه هیزم جمع کنند؟ داره چی اومدید شما اینجا؟ اومدید چه کسی رو تسلیت بدید؟ اومدید حرمت چه کسی رو بشکنید؟ اومدید اون پاسخ زحمات شمشیر علی را چگونه بدهید؟ اومدید پاسخ زحمات رسول خدا را قل لا اسألکم علیه من اجر الا المودة فی القربى چگونه میخواید پاسخ بدید؟ آیا پاسخ همین است که فریاد بزند چه یا فزه؟ یه مرتبه صدای نالی امیر المؤمنین بلند شد، فزه مولات، که فزه مولات، فزه باروی خودت رو دریاب، ببیند که وجود مقدسه صدیقه طاهره نقش برزنی صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.